با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیعه گری نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به گفتار سوم، زیانهایی که از این کیش برمیخیزد. من چند صفحه خوندم، اجازه بدید ادامه بدید.
خواهش می‌کنم.
هر تکانی که در جهان پیش آید و هر داستان بزرگی که رخ دهد، شیعی باید بگردد و حدیثی پیدا کند تا نشان دهد که امامان آن را از پیش آگاهی دادند. این بایای شیعیگری اوست. در سالهای اخیر که دانش‌های اروپایی در ایران رواج یافت، ملایان شیعه تنها بهره‌ای که از آن دانش‌ها بردند این بود که بگردند و حدیث‌هایی پیدا کنند و آنها را به رخ جهانیان کشند و چنین گویند: این را فلان امام آگاهی داده. به نوشته هبت الدین شهرستانی وزیر فرهنگ عراق، ستاره شناسی نوین تازگی نمی دارد و همه آنها در آیه های قرآن فهمانیده و در حدیث ها یادش رفته است. پانویس: سید محمد علی هبت الدین شهرستانی از مجتهدان برجسته شیعی و مفسران قرآن در سامرا بود که اگرچه نیاکانش ایرانی بودند، پیشینه خیش را به رغم نام خانوادگیش در 30 نسل به امام چهارم شیعه می رساند. دیدارش با معید الاسلام کاشانی دارنده حبل المتین در هند او را دگرگون ساخت و به سیاست کشاند. پس از پیدایش عراق، فیصل او را به وزارت معارف یا فرهنگ گماشت و سپس به ریاست دیوان عالی تمیز در عراق رسید. روحانی واپسگرایی نبود و به پیدایش دولت عرفی در عراق یاری رساند. پیشتر هم کسروی در مجله پیمان درباره او نوشته و دانش ایشان را ستوده بود. ادامه متن: به نوشته خالصی زاده، نیروی کشش یا قوه جاذبه را امامان می دانستند و در گفته هاشان باز نموده اند و بسیار دور از دادگری است که اروپاییان آن را از نیوتن انگلیسی نوشتند. پانویس: سید محمد علی، ببخشید، در مورد خالصی زاده، آیت الله یا شیخ محمد خالصی زاده فرزند شیخ محمد مهدی خالصی است که از روحانیان سرشناس شیعی ایرانی تبار عراق در سده 13 بود. شیخ محمد مهدی در کاظمین به دنیا آمد و جز 3 پایانی دیگر سالهای زندگیش را در شهرهای عتبات گذراند. از شمار مجتهدانی بود که در آستانه پیدایش کشور عراق از سوی بریتانیا 1921 از آن کشور اخراج شد و پس از آمدن به ایران به سال 1304 در مشهد درگذشت. خالصی زاده هم در کاظمین به دنیا آمد و در 20 سالی که در ایران بود روحانی پرجنجالی شد که نخستین بار در جریان درگیری‌های سیاسی پیرامون جمهوری در سالهای پیش از پادشاهی رضاشاه نامش بر سر زبانها افتاد. دیدگاه‌های دینیش او را به درگیری با بسیاری از روحانیان کشانده بود و برخی از روحانیان سنتی او را ناسزاگویانه روشنفکر می‌نامیدند. کتاب آیین جاویدان او در روش و دیدگاه از دیگر نوشته‌های اجتهادی و فقهی روحانیان زمان خیش جداست. هوادار نزدیکی شیعیان و اهل سنت بود، با خرافات در افتاد و سلفی ها را برادران سلفی می خواند. همین کارها وی را به درگیری با منبری ها و مراجع کشاند و در میان مردم هم سخنان زشتی درباره اش روان شد. یکی از کارهایش که مورد پسند بیشتر آخوندهای حوزه نبود، نقد دوستانه اش به اندیشه های کسروی و نیز کتاب اسرار هزار ساله علی اکبر حکمی زاده بود. بسیاری او را سلفی می‌خواندند و نزدیکیش را با حیدر علی قلمداران، نویسنده کتاب راه نجات از شر غلات، گواه دشمنی او با شیعه می‌شمردند. به هر روی پس از سالها زندگی در ایران به کاظمین بازگشت و در سال 1342 در بغداد درگذشت. وصیت‌نامه او نیز گواهی بر ناخوانی باورهای او با اندیشه های چیره شیعی آن زمان و امروز است. ادامه مد. در این 10 سال که ما به کوشش برخواسته ایم و سخنانی در زمینه زندگانی می نویسیم، در سالهای نخست بسیاری از طلبه ها و دیگران می آمدند و چنین می گفتند: اینها که در حدیث ها هم هست، شما چرا حدیث ذکر نمی کنید که مردم هم زود بپذیرند؟ سپس چون از ما ناامید شدند، خودشان به کار پرداختند، بدین سان که ما هر چه نوشتیم آنان کتاب ها را گردیده از میان 100 حدیث بی‌معنی یکی را که بیش یا کم مانندگی به گفته های ما می داشت پیدا کرده به رخ ما می کشیدند. مثلا ما که در زمینه خرد هم با کیش ها و هم با صوفیگری ها و خراباتیگری و هم با روانشناسی نوین در چخش می بودیم و در برابر همه آنها گفته های خود را با دلیل های استوار روشن می گردانیدیم، آنان حدیثی را به رخ ما می کشیدند: خدا چون خرد را آفرید به او گفت جلو بیا، آمد، گفت پس برو، رفت، گفت با توست که کیفر خواهم داد، با توست که پاداش خواهم داد. این خود جستاری است که آیا دین بهر مردم است یا مردم بهر دین می باشند. اگر راستش بخواهیم، دین بهر مردم است. دین بهر آن است که عمیق‌های زندگانی را به مردم یاد دهد و آنان را از گمراهی بیرون آورد. خدا چنین خواسته است که هر چند گاهی یک بار کسی را از میان مردمان برانگیزد و با دست او شاهراهی برای زندگانی به روی مردم بگشاید. دین بهر این است، ولی در اندیشه شیعیان وارونه این می باشد. در اندیشه آنان مردم بهر دینند، به این معنی که خدا 14 معصوم را آفریده و آنان را بسیار گرامی داشته و این جهان و مردمان را آفریده که آن گرامی داشتگان را بشناسند و جایگاه آنان را در نزد خدا بدانند و برای خوشنودی خدا همیشه نامهای آنان را به زبان رانند و درودها فرستند و به روی گورهاشان گنبدهای سیمین و زرین افرازند و از راه‌های دور به دیدن از گنبدها روند، سرگذشت‌های آنان را فراموش نساخته همیشه تازه نگه دارند، با دشمنان ایشان همیشه دشمن باشند و نفرین و دشنام دریغ نگویند. و پیداست که به پاداش این کارها در آن جهان به بهشت خواهند رفت و آب کوثر خواهند خورد و هر گناهی که کرده اند به پاس میانجیگری آن گرامیان آمرزیده خواهند شد. این است فهمیده شیعیان. در زمانهای باستان چون خواستندی از پهلوانانی ارج شناسی نشان دهند، به یک نمایشی برخواستند، بدین سان که یک کاروان بزرگی پدید آوردندی که دسته هایی در پیش رو و دسته هایی در پشت سر و آن پهلوانان در میانه جا گرفتندی و و به همان حال با موزیک و سرود به راه افتادندی و همگی ستایش آن پهلوانان کردندی و بدین سان سراسر شهر را گردیدندی. در اندیشه شیعه دستگاه آفرش یک چنین نمایشی برای نشان دادن ارج و جایگاه 14 معصوم می باشد. دسته هایی از پیش رو رفته و در میانه آنان 14 تن و بستگان و پیرامونیانشان آمدند و از پشت سر نیز دسته هایی در کار آمدن و گذشتنند. در سایه همین باور است که شیعیان زمان آن 14 تن یعنی سده های نخست اسلام را بهترین زمانها شناسند و در پندار ایشان زمان هرچه می گذرد بدتر و بی‌ارزش‌تر می گردد. در سایه همین باور است که به زمان خود و پیش آمدهای این زمان ارج نگذارند و همه در بند زمان آن 14 تن و پیش آمدهای آن زمان باشند. مثلا امروز جنگ بسیار بزرگی در میان دولت‌های اروپا می‌رود و هر توده باید از این پیشامد به تکان آید و در راه آینده خود به کوشش‌هایی پردازد، ولی شیعی پروایی به اینها ندارد و چه بسا که به داستانش نیز گوش ندهد. لیکن شما اگر از جنگ صفین بگویید یا داستان مختار سرایید، آنها را با دلخواه و خوبی بشنود و خرسندی نماید. دولت‌های آزمند اروپا آن همه چیرگی به شرقیان می‌نمایند و سراسر کشورهای شرقی به زیر دست آنان افتاده. شیعی را به اینها کاری نیست و پروا نیز ننماید. ولی پس از 1300 سال هنوز داستان فدک را فراموش نکرده است و هر زمان که پایش افتد به گفتگو از آن پردازد و به ابوبکر و عمر و دیگران از بدگویی باز نایستد. پانویس: فدک روستایی آباد، پر آب و پربار در حجاز بود که در آغاز اسلام از کانونهای زندگی یهودیان حجاز به شمار می آمد. پس از شکست یهودیان در حسن یا دژهای هفتگانه خیبر و وادی القرا از سپاه اسلام، بر پایه پیمانی میان باشندگان فدک و پیامبر اسلام بنابر این شد که هر سال نیمی از درآمد این روستا به او داده شود. پس از مرگ پیامبر در این که درآمد فدک از آن خانواده پیامبر است و یا از آن بیت المال مسلمین، اختلاف برخاست. ابوبکر، عمر و بیشترین یاران پیامبر می گفتند که درآمد فدک که 20 تا 70 هزار درهم برآورد شده از آن خزانه مسلمین است. از محمد نوشته ای که گواه واگذاری فدک به فاطمه باشد بر جای نمانده بود و شهادت علی را که همسر فاطمه بود و حسنین را که خردسال بودند نمی پذیرفتند. حتی راوی و فقیه شیعی سرسختی مانند شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع نوشته است که ابوبکر به علی گفته مالی که بی جنگ از کفار ستانده شده همه مسلمانان راست و اگر فاطمه اقامه شهود کند که رسول خدا فدک را به او واگذارده، من هم فدک را به او میدهم و الا او را در آن حقی نباشد. شیعیان میگویند که سخن علی و فاطمه سند است و معصوم را نیازی به شهود نیست و میافزایند که و آت ذا قرباب الحق در آیه 26 سوره الاسراء و آیه 36 سوره النور گواهی بر این است که خداوند دارایی های مانند فدک را از آن پیامبر دانسته است. بزرگان شیعی بر این باورند که نسپردن درآمد فدک به فاطمه یکی از بزرگترین ناروایی ها در حق فاطمه بود و عمر را در این جنایت هولناک گناهکار می دانند. اگرچه سید محمد باقر صدر، فقیه شیعی عراق که در زندان صدام حسین کشته شد، در تاریخ الفدک می نویسد که عمر فدک را به خاندان فاطمه و علی باز پس داد و عثمان بود که بار دیگر آن را به بیت المال بازگرداند. ادامه متن. در سال 1330 قمری 1290 خورشیدی که در تبریز با سپاه روس جنگ رفت و روسیان چیره در آمده، شادروان سقط الاسلام را با 8 تن دیگر به گناه دلبستگی به کشور و توده خودشان دستگیر کردند و روز عاشورا در سربازخانه به دار کشیدند، در همان هنگام که آن 8 تن را بالای دار می فرستادند، پیروان امام ششم جعفر ابن محمد در بازارها زنجیر می زدند و فریاد می کشیدند داد از ظلم یزید. پانویس. میرزا علی سقط الاسلام تبریزی پیشوای شیخیه در آذربایجان بود. شیخیه یا شیخیان پیروان شیخ احمد احسائی زاده در احسا در کناره جنوب غربی خلیج فارس که اینک بخشی از عربستان سعودی است می باشند. شیخ احمد احسائی در بسیاری از اصول فقهی و کلامی با فقیهان شیعی اصولی درگیری داشت و داوری های او درباره معاد جسمانی، حور قلیا، حور قلیا یا خور کلیایی، فرح وهر و امام ناپیدا دشمنی بسیاری از مجتهدان را برانگیخت. یکی از سرشناس‌ترین کسانی که را رأی به بیدینی یا ارتداد او داد ملا محمد تقی برغانی، مجتهد برجسته قزوین، عمو و پدر شوهر طاهره قرة العین بود که سالیانی دیرتر بابیان را هم تکفیر کرد و به دست کسانی از ایشان کشته شد. احزایی پس از این که مرتد فطری و یا از دین برگشته خوانده شد، درنگ در قزوین را روا ندانست و نخست به کربلا رفت و زمانی دیرتر در راه سفر از مکه به احسا درگذشت. پس از مرگش شاگرد و مرید برجستش سید کاظم رشدی جانشین و رهبر پیروان شیخ شد. احسایی و پیروانش بر این باور بودند که رکن رابع دین پذیرفتن پیشوایی شیعیان کاملی است که باب امام ناپیدا و مردمند و شمار آنها را تا 30 نقیب و 70 نجیب می شمارند. سید علی محمد باب که جنبش باب را برانگیخت از شاگردان و نزدیکان سید کاظم رشدی بود و طاهره قرة العین هم به شوق دیدار همان سید کاظم همسر و خانواده خیش را رها کرد و به کربلا رفت. پس از درگذشت سید کاظم رشدی، شیخیان به دسته های بسیاری پخش شدند. گروهی به هواداری از محمد کریم خان قاجار، نواده فتحعلی شاه، فرقه شیخیه کرمانیه یا کریم خانیان رکنیه را به راه انداختند. پس از مرگ کریم خان، فرزندانش برای سرکار آقا شدن به ستیز با یکدیگر برخاستند که از درون این ستیز تیره‌های شیخیه کرمان، باقریه همدان، پیروان محمد باقر خندقی، نفیسی‌ها و گروه‌های کوچکتری پدیدار شدند. شیخیه آذربایجان که با کریم خانیان مخالف بودند، خود به چند گروه تقسیم شدند که سقط الاسلامی ها نام‌آورترین ایشان بودند. آغازگر این تیره از شیخیه میرزا شفیع سقط الاسلام، پدر بزرگ میرزا علی سقط الاسلام تبریزی است که به گناه مشروط خواهی به دست سپاهیان روس در تبریز به دار آویخته شد. گروه دیگری هوادار ملا محمد ممغانی بودند و حجت الاسلام ممغانی همان مجتهدی است که فتوای کشتن باب را نوشت. پیروان او به شیخیه حجت الاسلامی نام‌آور شدند. احباقیه، پیروان آخوند محمد باقر اسکویی و هواداران عمید الاسلام، دو گروه کمتر شناخته شده ای از شیعیان آذربایجانند. واکنش مجتهدان شیعه 12 امامی به کشته شدن سقط الاسلام واکنشی دوگانه و سودجویانه بود. از یک سو ایشان شیخیه و از جمله سقط الاسلام را خودی نمی دانستند و به دار آویختن او را که هوادار مشروطه بود کار چندان پلیدی نمی شمردند. از سوی دیگر این نخستین بار می بود که مجتهدی درس خوانده نجف را سپاهیان کافران غیر مسلمان در شهر ولیعت نشین شیعی تبریز به دار می آویختند. با این همه سخن کسروی درست است که بیشتر روحانیان شیعی تبریز و آذربایجان واکنش ارجداری در سوگ و رسای این رادمرد از خود نشان ندادند و به رسم نیاکانی خیش روش تقیه در پیش گرفته و خاموشی در برابر سپاه جائر و کافر روس را بر همدار شدن با آن زنده یاد در راه سرزمین و مشروطه که پیشکش که بر پرداخت هزینه در راه ایمان و دین نیکوتر یافتند. شادروان سقط الاسلام پیش از بدار آویخته شدن دو رکعت نماز خواند و پس از آن بر صندوقی که در پای دار آورده بودند ایستاد و به مردم گفت که ای ملت، بدانید برای چه اعدام می شدم. آنها نوشته ای از من خواستند و من ندادم و افتخار می کنم که در این روز عزیز عاشورا شهید شوم و چنین نوشته ای به دست اجانب ندهم. ادامه متن. در شهریور 1320 خورشیدی که سپاهیان روس و انگلیس مرد ایران را شکسته به این کشور در آمدند، در همان روزها من ناچار بودم به شیراز و بوشهر روم و در اتوبوس که نشستیم یک دسته نیز زوار نشستند که از مشهد باز می گشتند. در میان راه نادانی های از آنان دیدم که ناگفتنیست. با آن گزندی که به کشور رسیده بود کمترین پروایی نمی داشتند و همه سخنشان از سفر خودشان و یا از سرگذشت های راست و دروغ امامانشان می بود و پیاپی آواز برداشته صلوات می کشیدند. تنها یک بار سخن از پیش آمد کشور رفت که یکی چنین پاسخ داد: اینها خواهند رفت. روس‌ها در مشهد می‌گفتند اینجا مملکت امام رضاست، ما نخواهیم ماند. از شیراز تا بوشهر با دسته دیگری دوچار بودم که اگر نادانی‌های ایشان را بنویسم سخن به درازا خواهد کشید. یک مدیر دبستانی به دیگران دستور می‌داد شش قل هو الله بخوانید و به شش سوی خود بدمید و از بمب و از هیچ چیز نترسید. در میان راه جز صلوات کاری نمی داشتند و گاهی نیز بدنهادی نشان داده آواز بر می داشتند بر هر سه خلیفه ناحق لعنت. از گفتن بی نیاز است که چون این مردمی با این بی‌پروایی به آمیغ‌های زندگانی و بیگانگی به زمان خود سرنوشتی جز درماندگی و بدبختی نتوانند داشت و این سزای نادانی و گمراهی ایشان است که همیشه تو سری خور بیگانگان باشند. اگر راستی را بخواهیم، شیعیان با این گرفتاری‌هاشان مردم زمان خود نیستند، بلکه مردگان 1300 سالند که به زندگان در آمیختند. این است راه زندگانی را نمی‌شناسند. اگر مثلی خواهیم، باید گفت داستان اینان داستان آن مردی است که چشمش نادرست باشد که پیرامون خود و زیر پایش را نبیند ولی در یک فرسخی دهی را تواند دید و به کارهای آنجا تماشا تواند کرد. پیداست که چون این مردی با آن چشم شگفت زندگی نتواند کرد، زیرا چون پیرامون خود را نمیبیند به هنگامی که در یک فرسخی به تماشای آن دی سرگرم است ناگهان لغزیده از پای خواهد افتاد و یا به چاهی فرو خواهد رفت. این بدبختی ها که امروز گریبانگیر شرقیان می باشد و آنان را به زیر دستی غربیان کشانیده نتیجه همین نادانی و ماننده های آن است. می دانیم کسانی ایراد گرفته خواهند گفت در زمان صفویه که ایرانیان همگی در کیش شیعی می بودند، پس چگونه با آن جنگ های بزرگ برخواستند و کشور را نگه داشتند؟ چگونه با آن فیروزی ها رسیدند؟ می گویم نخست در زمان صفویان شیعیان شیفته روزخانی و زیارت تنها نمی بودند و به کارهای کشور ریز می پرداختند و دلیلش همان است که در راه نگهداری آن به جان فشانی بر می خواستند. دوم، زمان صفویان جدا از زمان ماست. زمان صفویان جز از زمان ماست. در آن زمانها توده ها را اختیاری نبودی و پادشاهان توانستندی آنان را چنان که می خواهند به راه برند و به هر کاری وادارند. در آن زمان نیز جربزه و غیرت شاه اسماعیل و شاه طهماسب و شاه عباس می بود که از ایرانیان شیعی جنگجویان پدید می آورد. آنگاه چنان که در جای دیگری به گشادی نوشته ایم، شاه اسماعیل و جانشینان او نه از ایرانیان بلکه از ایلهای ترک سود می جستند که مردان بیابانی جنگجوی غیرتمندی می بودند و از شیعیگری جز جنگ با سنیان را یاد نگرفته بودند. سوم، در زمان صفویان ایرانیان در برابر خود عثمانیان و ازبکان را می داشتند که چندان برتر نمی بودند، ولی امروز در برابرشان اروپاییان را می دارند که بسیار برتری پیدا کردند. چهارم، در زمان صفویان جهان حال دیگری می داشت و امروز حال دیگری می دارد. امروز زندگانی تنها با جنگ و شمشیر زدن نیست و هر توده ای باید در همه کارهای زندگی دلبستگی از خود نشان دهد و همه هوش و پروای خود را در راه نیکی زندگانی به کار اندازد، وگرنه از دیگران پس افتاده نابود خواهد گردید. زمان صفویان با این زمان از هر باره جداست. سوم، یک زیان شیعیگری که میباید جداگانه شمارم گستاخی پیروان آن کیش به دروغگویی است. دروغگویی که از بدترین گناهان است، اینان در راه کیش خود پرهیز ندارند و آن را گناه نشمارند. از نخست چنین میبوده و اکنون نیز چنین است. مثلا درباره امام ناپیدا گذشته از دروغ‌های دیگر چنین گفتند: دو شهری هست به نام جابلغا و جابلسا، یکی در مشرق و دیگری در مغرب، و امام ناپیدا در آن دو شهر می باشد. اکنون که همه جای کره زمین شناخته شده، شما از ملایان بپرسید جابلغا و جابلسا کجاست؟ از شهرهای کدام کشور است؟ پانویس. درباره دو شهر افسانه‌ای جابلغا، جابلغ یا مرقیسیا، و جابلسا، جابلس یا برجیسیا، که کسی آنها را ندیده بسیار نوشتند. میگویند هر یک هزاران دروازه دارند و باشندگان آن شهرها هزاران سال میزیند. عارف نعمت اللهی معصوم علی شاه در کتاب طرائق الحقائق نوشته که کسی این دو شهر افسانه ای را ندیده، اما علی ابن ابی طالب آن دو را به چند تن از خواص خیش نشان داده است. به گفته مجلسی آن شهرها اگرچه در این جهان نمی باشند، اما همه باشندگان آنها خدا پرستند. در ده ها کتاب حدیث و عرفان درباره شهرهایی که کسی ندیده و جغرافی دانان مسلمان هم افسانه‌وار به آنها اشاره کردند، داستان‌ها ساختند و هر نویسنده به نوشته‌های پیشینیان شاخ و برگی افزوده است. یکی از شگفت‌ترین این داستان‌ها را قطب الدین راوندی در کتاب قصص الانبیا از امام پنجم شیعیان بازگو کرده است. ادامه متن. امام ناپیدا که می دانیم داستانش چیست، کسان بسیاری گفتند که او را دیدند و هر یک داستانی سرودند. یکی از ملایان نیز، حاجی میرزا حسین نوری، آنها را گرد آورده و کتابی ساخته، کتابی که سراپا دروغ است. میرزا حسین مشهور به نوری مازندرانی و محدث نوری، پدرزن شیخ فضل‌الله نوری است که از گردآورندگان حدیث بوده و کتاب پربرگ مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل او که زیرنویسی بر وسائل و شیعه حر عاملی است بیش از 30,000 حدیث در بر دارد. کتابی که کسروی به آن اشاره می کند جنت المعوا نام دارد که افزوده بر داستان دیدار کسانی با امام غائب، آن توقیعات یا فرمانهای مهر شده امام غائب را به فارسی گرد آورده است. سرشناس در این شاگرد او شیخ آقا بزرگ تهرانی محمد محسن منزوی، نویسنده الزریه است. ادامه مد. از گنبدهای امامان در کربلا و نجف و مشهد بارها دعوی معجزه کردند. پیش از زمان مشروطه در هر چند سال یک بار از کربلا یا نجف آگاهی رسیدی فلان شب نورباران شده، فلان کور بینا گردیده، فلان لنگ پا گرفته. اینها را با تلگراف آگاهی دادندی و در شهرهای ایران چراغان رفتی. باید از جنبش مشروط خواهی در ایران و عثمانی خوشنود بود که جلوی این معجزه سازی ها را گرفت. خب به آقای رحیمی وقتمون مثل که تموم شد.
بله قربان.
اجازه بدید که ادامه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه. تقریبا به نصف رسیده این کتاب. بله خیلی متشکرم از شما و صبر و حوصله شنوندگان عزیز.
قربان شما. لطف کردید.
روز شما بخیر.